درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم به حضور دوستان گرامی و جلسه 210 درس مثنوی رو آغاز می کنم با خواندن غزل شماره 132 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی. صنما سپاه عشقت به حصار دل در آمد، بگذر بدین حوالی که جهان به هم بر آمد. به دو چشم نرگسینت، به دو لعل شکرینت، به دو زلف عنبرینت که کساد عنبر آمد. به پلنگ عزت تو، به نهنگ غیرت تو، به خدنگ غمزه تو که هزار لشکر آمد. به حق دل لطیفی، خوش و مقبل و ظریفی که برو وظیفه تو ابدا مقرر آمد. که خلیل حق که دستش همه سال بت شکستی، به خیال خانه تو شب و روز بتگر آمد. تو مپرس حال مجنون که ز دست رفت لیلی، تو مپرس حال آذر که خلیل آذر آمد. به جهانیان نماید تن مرده زنده کردن، چو مسیح خوبی تو سوی گور آذر آمد. در مثنوی در دفتر دوم رسیدیم به داستان عکس تعظیم پیغام سلیمان علیه السلام در دل بلقیس از صورت حقیر هدهد، که گفتیم عکس اینجا به معنی انعکاس و تصویره. چند بیتی از این داستان رو خوندیم، دوباره میخوانیم که بتونیم ادامه بدیم. مولانا میگوید که رحمت ستو بر آن بلقیس باد، که خدایش عقل صد مرده بداد. هدهدی نامه بیاورد و نشان از سلیمان، چند حرفی با بیان. خواند او آن نکته های با شمول، با حقارت ننگریدن در رسول. چشم هدهد دید و جان انقاش دید، حس چو کفی دید و دل دریاش دید. عقل با حس زین تلسمات درنگ، چون محمد با ابو جهلان به جنگ. کافران دیدند احمد را بشر، چون ندیدند از وی انشق القمر. خاک زن در دیده حس بین خیش، دیده حس دشمن عقل است و کیش. دیده حس را خدا اعماش خواند، بت پرستش گفت و ضد ماش خواند. زان که او کف دید و دریا را ندید، زان که حالی دید و فردا را ندید. خواجه فردا و حالی پیش او نمی بیند ز گنجی یک تسو. تا اینجا خونده بودیم بحث مولانا تا این ابیات این بود که تضاد میان حس و عقل رو بیان بکنه و بگوید که حس ظاهر رو میبینه باطن رو نمیبینه، عقل هم ظاهر رو میبینه هم باطن رو میبینه. بعد میگوید که ذره ای زان آفتاب آرد پیام، آفتابان ذره را گردد غلام. قطره ای که از بحر وحدت شد سفیر، هفت بحران قطره را باشد اسیر. در این ابیات و ابیات مفصلی که بعدن میاره صحبت از این میکنه که این اشیاء معمولی، موجودات عالم خاکی و طبیعت اگر وصل به عالم بالا بشن و مورد عنایت حق تعالی قرار بگیرن یه چیز دیگری میشن، اوج میگیرن، مقامشون میره بالا، آثارشون عوض میشه، خواصشون عوض میشه، تأثیراتشون عوض میشه. به عنوان مثال اگر یک ذره که در حقارت و ناچیزی نقطه مقابل خورشیده، اگر ارتباطی با خورشید داشته باشه و از جانب خورشید بیاد، پیام از خورشید بیاره، ذره ایزان آفتاب آرد پیام، آفتاب آن ذره را گردد غلام. اون وقت این ذره به جایی میرسه که آفتاب معمولی عالم طبیعت غلام اون ذره میشه. چرا؟ چون اون ذره از نزد آفتاب حقیقی یعنی خدا آمده بوده. ذره ای زان آفتاب آرد پیام، آفتاب آن ذره را گردد غلام. قطره ای که از بحر وحدت شد سفیر، هفت بحران قطره را باشد اسیر. اگر یه قطره این فرستاده شده باشه از بحر وحدت، از اونجا خبر بیاره، نه از دریاهای معمولی، از عالم ملکوت، اگر یه قطره متصل به اونجا باشه، اون وقت هفت دریا اسیر و چاکر و تابع اون یه قطره میشن. در جغرافیای قدیم اقالیم رو به هفت اقلیم تقسیم میکردن، میگفتن اقالیم سبعه، و دریاها رو هم به هفت دریا تقسیم میکردن و هفت دریا میگفتن. در شعر فارسی هم هفت دریا زیاد آمده، در میان هفت دریا تخته بندم کرده ای، باز میگویی که دامن تر مکن هوشیار باش. هفت دریا این دیگه اشاره به همه آبهای روی زمین بوده. حالا این دریاها هم اسماشو گفتن، بعضن هم مختلفه، اختلاف هم هست توی اسمها که به منابع خودش میشه رجوع کرد. حالا میگه هفت بحر آن قطره را باشد اسیر، یعنی این قطره امیر میشه، اون همه دریاهای روی زمین میشن اسیر اون یه قطره‌ای که از بحر وحدت سفیر شده. نه اینکه هدهد سفیر سلیمان بوده و سلیمان وحی الهی رو از طریق هدهد به بلقیس فرستاده بوده، حالا این هدهد با همه خردی و بیمقداریش چون سفیری بوده از بحر وحدت، چون ذره‌ای بوده که از آفتاب پیام آورده بوده، دیگه نباید بلقیس به چشم یک مرغک خرده بیمقدار در او نگاه بکنه، بلکه باید او رو از سیمرغ هم بالاتر بدونه. و این همون کاری بوده که بلقیس کرده که به چشم حقارت در این رسول نگاه نکرده. حالا همین معنا و مضمون رو مولوی ادامه میده با مثالهای بیشتر. گر کف خاکی شود چالاک او، پیش پیش خاکش سر نهد افلاک او. خاک آدم چون که شد چالاک حق، پیش خاکش سر نهاد املاک حق. حالا مثالی که برای ذره زد و برای قطره زد، برای یک کف خاک میزنه که خاک دیگه از همه چیز در عالم طبیعت بی مقدارتر دیگه، به چشم ظاهری دیگه از خاک خاک بر سرتر چیزی در طبیعت نیست. حالا میگه اگه یک کف خاک چالاک خدا بشه، چالاک معناش سبکبال بودن و تیز رفتار بودنه. اینجا چالاک خدا بودن یعنی بنده کمر بسته و پا به رکاب و گوش به فرمان بودن، یعنی صفتیه که به جای اسم نشسته. گر کف خاکی شود چالاک او، یعنی اگر یک کف خاک مطیع او بشود. چالاک اینجا به معنای مطیعه که به چالاکی، کسی که مطیع باشه به چالاکی فرمان رو اجرا میکنه، از این جهت صفت رو آورده به جای اسم. گر کف خاکی شود چالاک او، پیش خاکش سر نهد افلاک او. اون وقت افلاک، آسمان ها که عظمت دارند، از خاک خیلی برترند، سجده می کنند پیش این خاک. و این اشاره به آدم خاکی است که شد بنده خدا و همه چیز در برابر او سر به سجده فرود آورد. گر کف خاکی شود چالاک او، پیش خاکش سر نهد. سر نهادن یعنی سر تسلیم فرود آوردن. پیش خاکش سر نهد افلاک او. خاک آدم، حالا مثال مصداق، خاک آدم چون که شد چالاک حق، پیش خاکش سر نهاد املاک حق. املاک جمع ملکه که در فارسی معمولا به کار نرفته، حالا مولوی اینجا به کار برده، ولی ما بیشتر جمع ملک رو ملائکه گفته ایم، اون شکل رو به کار برده ایم. اینجا مولوی برای رعایت قافیه املاک آورده که مرادش ملک ها و فرشتگانه. خاک آدم چون که شد چالاک حق، پیش خاکش سر نهاد املاک حق، که در آیات اول سوره بقره و سوره حجر و اینها هست که به ملائکه خدا امر کرد و از قال ربک للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، که یا در سوره حجر آیه 30 فسجد الملائکه کلهم اجمعون، همه سجده کردند. از سما اون شقت آخر از چه بود؟ از یکی چشمی که خاکی گشود. خاک از دردی نشیند زیر آب، خاک بین که از عرش بگذشت از شتاب. آن لطافت پس بدان که از آب نیست، جز عطای مبدع وهاب نیست. اینجا مولوی برای اینکه نشان بدهد که خاک میتونه از افلاک هم بالاتر بره، معراج پیامبر رو مثال میزنه. میگه که آسمان شکافته شد و پیامبر به آسمان رفت. همین از سما اون شقت رو از قرآن گرفته، از سما اون شقت. حالا اومال قیامت مولوی برای معراج از این آیه استفاده کرده. میگه که از سما اون شقت آخر از چه بود؟ علت چی بود که آسمان منشق شد، دوشاخه شد، شکافته شد؟ از یکی چشمی که خاکی گشود. میگه علتش این بود که یک موجود خاکی، یک انسان، چشم حقیقت بین خودش رو باز کرد و به چشم حس اکتفا نکرد. اون یک چشم دیگری که چشم عقل بود اون رو باز کرد، اون وقت آسمون برش راهش باز شد و شکافته شد. خاک از دردی نشیند زیر آب، خاک بین که از عرش بگذشت از شتاب. اینجا لازمه که ما یه اشاره‌ای به طبیعیات قدیم بکنیم. در طبیعیات قدیم معتقد بودند که اصل و گوهر همه اشیاء طبیعت چهار عنصره، یعنی چهار عنصر سازنده بقیه اشیاء و مواد، برخلاف حالا که صد و چند عنصر میشناسن که در جدول مندلیف آمده. این تعدد عناصر رو قدیم به صورت امروز قائل نبودن، بلکه اینا رو برمیگردوندن به چهار عنصر اصلی: خاک و آب و هوا و آتش، که به اینها و هر کدومشون آخشیج میگفتن در زبان پهلوی، به این عناصر اولیه آخشیج میگفتن. و در کتابهای طبیعیات و فلسفه و حکمت و عرفان و ادب درباره این عناصر اربعه بحث زیاد کردن، اصطلاحات زیاد آوردن، انواع اصطلاحات برای اینا گفتن و معتقد بودن که هر کدام اینا یه طبعی داره. طبع آتش رو گرم می دونستند، گرم و خشک، و طبع عرض کنم آب رو سرد و تر. و بعد برای هوا و خاک هم همینطور از این ترکیب دوتایی باز دوتا صفت بله استفاده می کردن: هوا گرم و تر، خاک هم سرد و خشکه. این ترکیبا رو هم جور کرده بودن و اینقدر این مسلم بود و رایج بود که شاعرا اگر می توانستن این چهار عنصر رو در یک بیت یا در یک مصرع بگنجانن، این یه هنر بود و در صناعات ادبی یک هنر این است که شاعر بتونه این چهار عنصر رو در یک شعر بیاره. من الان به حافظم که رجوع میکنم، یک شعر از شاطر عباس صبوحی یادم میاد که شاعر نزدیک به زمان ما بوده و جزء محترفه هم بوده، یعنی اهل حرفه بوده، نونوا بوده، ولی شعر خوب میگفته. یه غزلی داره که: بر سر مژگان یار من مزن انگشت، کآدم عاقل به نیشتر نزند مشت. بعد میگه: پرده چو باد صبا ز روی تو برداشت، ریخت به خاک آب روی آتش زردشت یا زرتشت. که وقتی آدم شعر رو میخونه احساس نمیکنه که شاعر تعمدی داشته که آب و خاک و آتش و باد رو در یک بیت بیاره. پرده چو باد صبا ز روی تو برداشت، اینجا باد یعنی هوا رو در مصرع اول آورده، ریخت به خاک آب روی آتش زرتشت. غزل زیباییه، حالا بقیهش رو نمیخونم، اما همین که چهار عنصر رو در یک بیت آوردن یکی از هنرهای شاعری هم بوده. و در قدیم معتقد بودند که هر کدام از این عناصر اربعه در عالم طبیعت یک جایگاه و یک قرارگاه اصلی و طبیعی دارند که به طور طبیعی این عناصر حرکت میکنن به سوی اون جایگاه و در اون جایگاه قرار میگیرن. این جایگاه رو میگفتن حیز، حیز با های حطی با های حداد و با ز. این حیز یعنی جایگاه و قرارگاه. اون وقت میگفتن خاک حیز طبیعی داره، آب هم یه حیز طبیعی داره، هوا هم همینطور، آتش هم همینطور. حیز طبیعی خاک یعنی قرارگاه طبیعی خاک پایین ترین جاست در طبیعت. یعنی اگر شما این خاک و آب و هوا و آتش رو با هم یک جا جمع کنی، آتش رو به بالا صعود میکنه، خاک رو به پایین رسوب میکنه، آب روی خاک قرار میگیره، هوا بالای آب و زیر آتش. یعنی این سلسله مراتب جایگاه طبیعی این عناصر اربع است. حالا گاهی شاید شنیده باشید که یه چیزی که خاصیت خودش رو از دست میده در یه اصطلاح نسبتاً قلمبه سلمبه عربی میگن از حیز انتفاع ساقط شد. انتفاع با این یعنی بهره رسانی، بهره داشتن، بله، منفعت داشتن، به درد خوردن. وقتی میخوام بگن یه چیز دیگه به درد نمیخوره، به جای اینکه اینطور شسته رفته بگن، همچین ادیبانه و علماییش این بوده که میگفتن از حیز انتفاع ساقط شد، یعنی از اون جایگاه و قرارگاه سودمندی افتاد بیرون، دیگه در اون جایگاه قرار نداره. این یه اصطلاح کلیشه‌ای بوده که میگفتن، حالا هم گاهی میگن بدون اینکه معنیشو بدونن. این حیز یعنی همون جایگاه. اون وقت هر کدوم این عناصر یه جایگاهی داشتن برای خودشون. اشیاء و اجسام عالم طبیعت هم بسته به این که چه سهم و بهره‌ای از این مواد و از این عناصر داشته باشن، خاصیتشون فرق میکنه. مثلا اگر خاک غلبه داشته باشه بر بقیه، طبع اون جسم متمایل به خواص خاکیه، یعنی سرد و خشکه. مثلا اگر که آب غلبه داشته باشه، طبع اون جسم متمایل به طبع آبه، بسته به اینکه غلبه با کدوم باشه. در درون آدمی هم، در بدن آدمی و موجودات زنده هم معتقد به چهار خلط بودن که به اونا میگفتن اخلاط اربعه، بلغم و صفرا و سودا و خون، که برای اونها هم باز هر کدام یه طبیعتی قائل بودن. اون وقت خوراکی ها رو هم براشون یه طبیعتی قائل بودن. و این که میگن فلان چیز رو نخور گرمیت میکنه، فلان چیز سردیت میکنه، برمیگرده به غلبه یکی از این عناصر اربعه در اون چیزی که آدم میخوره، که این وقتی انسان اون رو بخوره در طبعش اون اثر ایجاد میشه. این مختصری از این طبیعیات قدیم از حیث این عناصر اربعه. خیلی داستانش مفصل دیگه، در ادبیات هم همطور که عرض کردم وارد شده. حالا اینجا مولوی میگوید که خاک از دردی نشیند زیر آب. این دردی یعنی درد بودن، این مصدره. درد اون رسوب هر چیزی رو میگن، به ویژه رسوب شراب رو، که اون سنگین بودن سبب میشه که اون مواد موجود در مایعات به صورت یه لرد یا درد تای ظرف رسوب بکنه. مولانا میگه خاک از دردی، یعنی به علت درد بودن، به علت اون کثیف بودن، کثیف به معنای چگال یعنی فشرده بودن، غیر لطیف بودن در مقایسه با هوا و آب و آتش که اونا لطیفتر از خاکن. خاک اصلا ذاتش چگال بودنه، جرم داشتنه. خاک به علت اینکه درده و دردی هست، دردی داره، این زیر آب باید بنشینه دیگه. یعنی بعد خاک رو بریزی تو آب، رو آب قرار نمیگیره، میره زیر آب. خاک از دردی نشیند زیر آب، یعنی عادتا اینجوریه، علل قاعده اینجوریه، اما خاک بین که از عرش بگذشت از شتاب. اما در معراج شما میبینید یه موجود خاکی یعنی پیامبر با همین تن جسمانی خودش که از خاک برآمده، این به سرعت و بیدرنگ از عرش میگذره، یعنی میره بالا به جای اینکه بیاد پایین. چون اقتضای طبیعی این است که خاک به صرافت طبع، باز اینم یه اصطلاحه، یعنی به صرف طبع، یعنی به حکم طبع، یعنی اگه خودش باشه و طبع خودش، به صرافت طبع خاک باید زیر آب باشه به دلیل درد بودن. اما این خاک از عرش بالاتر میره. خاک بین که از عرش بگذشت از شتاب. اون بیت قبلی هم که گفتم احتیاج به یک توضیح داره، باز که اون توضیح هم به طبیعیات قدیم مربوط میشه. از سما اون شقت آخر از چه بود؟ این رو من اشاره کنم که در طبیعیات قدیم معتقد بودن که این عناصر اربعه در عالم تحت القمره، اما از قمر به بالا اون رو دیگه عالم بالا می دونستن، عالم علوی می دونستن. اون وقت عنصری که عالم بالا، عالم فوق القمر از اون ساخته شده بود، دیگه اون هیچ کدوم از این عناصر اربعه نبود، بلکه یک عنصری بود که بهش اثیر می گفتن. اثیر با سه نقطه، که این اتر که یک ماده است در شیمی عالی، اتر همون اثیره، و بعد در فلسفه و در زبان اترنال به معنی سرمدی، یعنی چیزی که هم ازلی هست هم ابدی، از همین اتر گرفته شده، که در فارسی هم یعنی در عربی معرب شده، اتر یونانی شده اثیر. وقت هر وقت میگن عالم اثیری یعنی عالم فوق طبیعت، ماوراء طبیعت یعنی عالم فوق القمر، دیگه از عناصر اربعه پدید نیامده، مرکب از عناصر اربعه نیست، بلکه از اتره، از اثیره در طبیعیات قدیم. اون وقت معتقد بودن که هر سیاره‌ای از این افلاک، به اصطلاح از این سیارات هفتگانه، یه فلکی داره که اون فلکه که میچرخه، و این فلک مثل یه کره، این از اثیر ساخته شده، و اثیر برخلاف عناصر اربعه قابل شکافته شدن و قابل دوخته شدن نیست. می گفتن افلاک چون از اثیر ساخته شدن قابل خرق و التیام نیستن. خرق یعنی پاره شدن، التیام یعنی به هم دوخته شدن. التیام و هم گفتن افلاک قابل خرق و التیام نیست، یعنی این اجسام یعنی اجرام فلکی که در عالم فوق القمرن، اینا رو نمیشه شکافت و نمیشه به هم دوخت. دو تا فلک رو نمیشه به هم دوخت، یه فلک رو نمیشه پاره کرد. اون وقت حالا اگر در قرآن اومده از السماء انشقت، این یعنی خلاف قاعده طبیعت عمل شده که آسمانی که قرار نبوده دو پاره بشه پاره شده. پس اون اولی هم اشاره به عقاید طبیعی زمان خود مولانا داره. از سما اون شقت آخر از چه بود؟ از یکی چشمی که خاکی گشود، خاک از دردی نشیند زیر آب، خاک بین که از عرش بگذشت از شتاب. آن لطافت پس بدان که از آب نیست، جز عطای مبدع وهاب نیست. میگه این خاکی که از عرش گذشته، اینقدر بالا رفته، خاصیت آتش پیدا کرده، بلکه از آتش هم لطیفتر شده، چون دیگه آتش که از عرش نمیتونه بگذره. این خاک این لطافت رو از کجا پیدا کرده؟ معلومه که یا آب این لطافت رو کجا پیدا کرده. این لطافت پس بدان که از آب نیست، یعنی این لطافتی که این خاک پیدا کرده، این لطافت رو از طبیعت نگرفته، از این آب نگرفته، چون آب به نسبت به خاک لطیفه. میگه این لطافت رو از بقیه عناصر لطیف طبیعت نگرفته خاک، این بخشش خداوند وهاب است، خداوند بخشنده است، خداوندی که مبدع ابداع کننده است. ابداع یعنی ایجاد کردن بدون سابقه، نوآور. یک کسی نوآوری میکنه میگن ابداع کرده، کار جدید یک کسی میکنه میگن بدیع، کار بدیعی کرده. خداوند مبدعه، مبدع وهابه، نوآور بخشنده است. گر کند سفلی یا سفلی هوا و نار را، ورز گل او بگذراند خار را، حاکم است و یفعل الله ما یشا، او ز عین درد انگیزد دوا. گر هوا و نار را سفلی کند یا سفلی کند، تیرگی و دردی و سقلی کند، ور زمین و آب را الوی کند، راه گردون را به پا متوی کند، پس یقین شد که تو از من تشا، خاکی را گفت پرها برگشا. حالا میگوید که خدا این طبیعت ها رو تغییر میده، هوا و نار، هوا و آتش را، که اینها اقتضای طبعشون اینه که بالا باشن، اینا الوی هن، یعنی بالا نشینن. هوا و آتش حیز طبیعیشون بالاست، ولی خدا میتونه اینا رو پایین نشین بکنه، بیاره پایین. گر کند سفلی هوا و نار را، ورز گل او بگذراند خار را. اگر خدا اراده بکنه که خار رو که باید زیر دست و فرو دست گل باشه ببره بالا دست گل بنشونه، این خدا میتونه. یعنی به طور طبیعی باید گل برتر از خار باشه، اما خدا میتونه خار رو ببره بالا دست گل. حاکم است و یفعل الله ما یشا، خدا حاکمه، میتونه هر کاری که بخواد بکنه. او ز عین درد انگیزد دوا، خدا چون حاکمه و فعال ما یشائه مجبور نیست از قواعد طبیعت اطاعت بکنه، بلکه همه قواعد طبیعت رو به هم میریزه، برعکس میکنه. اون چیزی که درد هست دوا میشه، منشأ بیماری به دست خدا، به اراده خدا میشه منشأ درمان. گر کند سفلی هوا و نار را، برعکس این که هوا و نار الویان، حالا خدا سفلیشون میکنه. ورز گل او بگذراند خار را، حاکم است و یفعل الله ما یشا، اوز این درد انگیزد دبا. گفت غمزه جان ستانش با من ناامید، یفعل ما یشا یحکم ما یرید. این هر کاری که بخواد میکنه، حاکم است و یفعل الله ما یشا، اوز این درد انگیزد دبا. گر هوا و نار را سفلی کند، تیرگی و دردی و سقلی کند، ور زمین و آب را الوی کند، راه گردون را به پا متوی کند، پس یقین شد که تو عز و من تشا. اینجا در این دو بیتی که خواندم نسبت‌هایی به هوا و آتش و خاک و آب میده، درست ضد اون صفت‌هایی که دارن. یعنی هوا و نار الوی هن، اما خدا اینا رو سفلی میکنه و تیرگی و دردی و سقلی به اینا میده. هوا و نار که تیره نیستن، درد نیستن، دردی ندارن، سقلی ندارن، سنگینی ندارن، برخلاف خاک و آب. خاک و آب سقل دارن، سنگینی دارن، خاک تیرگی داره، ولی خدا میتونه صفات تیرگی و دردی و سقلی خاک و آب رو بده به هوا و نار، و برعکس زمین و آب رو، زمین یعنی خاک اینجا، خاک و آب رو که سفلیان الوی بکنه، ور زمین و آب را الوی کند، راه گردون را به پا متوی کند. متوی یعنی طی شده، و متیه یعنی مرکب، اسب مثلا، جمعش هم متایاست، و راه طی شده یعنی متوی. حالا راه گردون را به پا متوی کند، یعنی خدا اگر اراده بکنه که با پای طبیعی که علل قاعده برای رفتن به آسمون ساخته نشده و اصلا اختزای رفتن به افلاک نداره، خدا میتونه راه گردون را به پا طی بکنه، یه طوری بشه که انسان طبیعی با پای طبیعی آسمانی بشه و بره بالا، برخلاف خاصیت طبیعی ذاتی خودش. اگه خدا این کارا رو بکنه که میکنه، که کرده، پس یقین شد که تو عز و من تشا. این همون آیه قرآنه، آیه 26 سوره آل عمران، که خیلی هم آیه معروفیه. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. این یکی از آیاتیه که قدرت الهی به وضوح درش بیان شده. بگو خداوندا توی دارنده ملک، دهی ملک را به هر که خواهی و ستانی ملک را از هر که خواهی، و ارجمند کنی هر که را که خواهی و خار کنی هر که را خواهی. به دست توست همه نیکی ها و توی بر هر چیز توانا. ما این را از ترجمه آقای کریم زمانی خوندیم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا، میاد تا و تو عز و من تشا، وقت اشاره به این آیه میکنه، میگه پس یقین شد که تو از زمن تشا، خاکی را گفت پرها برگشا. این خدایی که به هر کسی که بخواد عزت میده، این عزت رو به پیغمبر داد، پیغمبر خاکی که به اقتضای طبیعت بشریش باید از زمین به بالا نره، گفت که بال باز کن، پرواز کن، بیا به آسمان. خاکی را گفت پرها برگشا. آتشی را یا آتشی را گفت رو ابلیس شو، زیر هفتم خاک با تلبیس شو. آدم خاکی برو تو بر سوها، ای بلیس آتشی رو تا سرا. حالا ببینید این خدا با آدم خاکی و ابلیس آتشی چه کرد. ابلیس که از آتش بود، آتشی را یعنی اونی که طبعش از آتش بود، گفت رو ابلیس شو، زیر هفتم خاک با تلبیس شو. بعد از اون که شیطان از اطاعت خدا سرپیچی کرد و سجده به آدم نکرد، خدا شیطان رو از آسمان به زمین فرستاد و این شیطانی که جاش بالا بود، خدا بهش گفت برو با نام ابلیس در پایین ترین طبقه خاک، زیر هفتم خاک با تلبیس شو. حالا که میخوای فریب بدی بندگان رو، مأموریتت اینه که تلبیس بکنی. میگن ابلیس با تلبیس دیگه، تلبیس یعنی به اشتباه افکندن. شاید شنیده باشید میگن که موضوع بر فلانی ملتبس شده، التباس، التباس یعنی به اشتباه افتادن، یعنی مثل که یه لباسی روی یه لباسی تن کرده باشن بر یه چیزی که این ظاهرش گولزننده باشه. وقت این حقبازی رو میگن تلبیس. کار ابلیس تلبیسه، کتاب داریم دیگه، تلبیس ابلیس. بعد خدا به شیطان گفت برو خاکی بشو. اینو دو جور میتونیم بخونیم، یکی بگیم آتشی را، یعنی ابلیسی که طبعش از آتش بود، یکی دیگه میگه که آتشی را، یعنی همون ابلیسی که جنسش آتش بود. آتشی را گفت رو ابلیس شو، زیر هفتم خاک با تلبیس. حالا برعکسش، آدم خاکی برو تو بر سوها، برو آسمان، ای بلیس آتشی رو تا سرا. به ابلیس گفتش که، به شیطان گفتش که تو برو تا خاک. سرا یعنی عالم خاکی، یعنی زمین، که وقتی میخواستن این گستره زمین تا آسمان رو بیان بکنن، از سرا تا ثریا میگفتن. ثریا یه صورت فلکی در آسمان، خوشه پروین. سرا یعنی زمین، از سرا تا به ثریا، این در ادبیات که آمده. حالا میگوید که خدا به شیطان که از آتش بود گفت ای بلیس آتشی رو تا سرا، تو برو خاک نشین بشو. اما به آدم خاکی مثل پیغمبر گفت برو تو بر سوها، برو کنار ستاره سوها. حالا ستاره سوها چه ستاره ایه؟ شما نمیدونم با آسمون آشنا هستید یا نه. متاسفانه در شهرهای بزرگ مثل تهران مردم از دیدن آسمان محروم مانده اند و از تماشای آسمان لذت نمی برند. اما روستایی ها هنوز آسمان دارند، ماها دیگه آسمان نداریم. به زحمت گاهی یک ستاره شبها در آسمان دیده میشه، ولی آسمان تفرجگاه انسانهای قدیم بوده. یعنی روز که به پایان میرسیده و تاریک میشده دیگه نمیتونستن باغ و بستان رو ببینن، تازه به تماشای آسمان مینشستن، لذت میبردن، کهکشان رو نگاه میکردن. گویی یک کاروانی که بار همه شتراش کاه بوده از یک مسیری گذشته و این کاه روی زمین کشیده شده، کاه ها ریخته شده و یه جایی توی این تاریکی در اثر این کاه ها رنگ درخشان پیدا کرده. این مسیر ستاره رو میگفتن کهکشان. ببین این خود این نامگذاری یه شعره، همین خود کلمه کهکشان شعره، یعنی یه تشبیه بسیار زیباست در ترجمه گالاکسی. که حالا اگه یه صاحب مغازه بخواد در تهران جنس از خارج آورده خودش رو که به قول خودش برنده یا اینجا چاپ کرده روش دوخته به مردم بیچاره غالب کنه، هیچ وقت به جای گالاکسی کهکشان نمیذاره، یعنی اسم گالاکسی رو میذاره که بگه من خیلی متمدنم که به فارسی صحبت نمی کنم. ما برای گالاکسی یک لفظ زیبای کهکشان داریم. عربا هم بهش میگن مجره، یعنی همون از کشیده شدن هست، از جر رو کشیده شدن. حالا انسان‌های قدیم با آسمون خیلی انس داشتن، صورت‌های فلکی تشخیص می‌دادن، از جمله صورت فلکی دب اکبر و دب اصغر که من حالا راجع بهش بیشتر صحبت می‌کنم. در صورت فلکی دب اصغر که شبیه یک خرسیه که یه دمی داره، این دم از سه تا ستاره ساخته شده به اصطلاح. ستاره وسطی یه ستاره کورهی کنارش هست، این ستاره کوره رو که خیلی کم نوره بهش میگن سوها. سوها در بین ستارگان آسمان از همه کم نورتره، یعنی دیگه ستارهی بعد از اون به چشم ما نمیاد. ستاره ها رو به 6 درجه تقسیم میکردن، قدر اول، قدر دوم تا قدر ششم. سوها توی کتابای نجوم قدیم مینوشتن از قدر ششم است. سوها در ادبیات ما استعاره ایست از پایین ترین درجه نورانیت، یعنی قدر پایین. اینجا مولانا مرادش اون نیست، مرادش آسمانه. سوها چون یه ستاره معروفی بوده، به علت کم نوریش معروف شده بوده، وقتی خواسته آسمان بگه به جای سما گفته سوها. آدم خاکی برو تو بر سوها، ای بلیس آتشی رو تا سرا. بحث رو به همین جا خاتمه میدیم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.